ارجمند میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام و ارادت من حسین شریفی به پیشگاه شما مردم سرزمین ایران. شب عالی و خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید و امشب این فرصت رو داریم تا کنار شما باشیم در نوبتی تازه و رد و گذار و گذر و نگاهی داشته باشیم بر روستاهای خلیج فارس. میزبانی میکنم در برنامه این نوبت اینجا چراغی روشن است با همراهی جناب آقای دکتر جندقیان، استاد محترم دانشگاه و رئیس سابق معاونت امور دهیاری های وزارت کشور. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و مردم خوب و نجیب و شریف کشور عزیزمون ایران.
سپاسگزارم، ممنونم و همینطور سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای سید محمد حسینی، نماینده محترم شورای اسلامی استان بوشهر در شورای عالی استانها. آقای حسینی خوش آمدید.
خوشحال باشید. میهن یعنی سرای ترک تا پارس، میهن یعنی سرای خلیج تا ابد پارس. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم و روز ملی خلیج فارس رو خدمت همه شنوندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. امروز در تقویم روز شوراها هم بود که من همین روز رو به شما و همه همکارانتون در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و شورای عالی استانهای کشور تبریک میگم.
درود بر شما. قطعا در ادامه برنامه‌ای که ارائه خواهم داد ارتباط خواهد داشت با روز ملی شوراها.
متشکرم آقای حسینی. بحث رو حضرت عالی آغاز میکنم. در مرز جغرافیایی جنوب کشورمون، از جنوب شرق تا جنوب غرب، خب ما با خلیج فارس و دریای عمان مواجهیم و ظرفیت بزرگی که این پیکره و پهنای ساحلی کشور در اختیار ما قرار داده، اما اینکه چقدر از این ظرفیت تونستیم بهره برداری بکنیم نکته قابل توجه و قابل تأملیه. چه کردیم در این حوزه و وضعیت چگونه است؟ حالا با شما بحث رو از خود استان بوشهر که متمرکز هستید بر اون نقطه و اون ناحیه آغاز بکنیم.
بله، توی استان بوشهر ما حدوداً بیش از 900 کیلومتر مرز ساحلی داریم و حالا با توجه به اینکه قرار هست من بحث گردشگری رو با روز خلیج فارس پیوند بدم، میتونم صحبتم رو از اینجا آغاز بکنم که در حال حاضر کشورهای نوظهوری نظیر ارمنستان، گرجستان، ترکیه، امارات و نظایر این بخش مهم و قابل توجهی از درآمد خودشون رو از حوزه گردشگری کسب میکنن. کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عراق، کویت، قطر، امارات و بحرین هم همینطور. این کشورها همگی یک طرف و استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان یک طرف دیگه. و اطلاع دارید که این کشورها به دلیل اینکه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط اقلیمی که در تمام فصول ما شاهد هستیم که اون این کشورها امکان بهره‌گیری حداکثری در حوزه گردشگری رو ندارن، در حالی که ما در کشور عزیزمون ایران یک کشور چهار فصل هست و میتونیم توی حوزه‌های گردشگری با برنامه‌ریزی دقیق در تمام فصول سال بهره‌وری داشته باشیم توی حوزه‌های گردشگری.
بسیار عالی. آقای جندقیان، همین پرسش را از حضرت عالی دارم. در این پیکره گسترده مرز آبی کشور و نوار ساحلی ایران چه ظرفیت‌هایی وجود داره؟ چه کردیم؟
سوال خیلی سوال اساسی و بنیادین هست، به جهت اینکه به صورت بنیادین ما روستاهامون مأخذ تمدنی کشور عزیزمون ایران هست. خب تاریخ تمدن ما آمیخته با روستاها و زندگی روستایی است و اساساً تمدن ما بنیاد روستایی داره. برخلاف اروپا که تمدن شهری داره، ما تمدنمون بنیادش روستایی است و این نکته بسیار بسیار مهمی است. از 17 استان مرزی کشورمون 4 استان سیستان، بلوچستان، خوزستان، بوشهر و در حقیقت هرمزگان این پهنه زیبای خلیج فارس رو در ریای عمان رو شکل میدن. ما نزدیک تقریبا 6856 دهیاری در این پهنه داریم که بالغ بر حالا استان بوشهر 137 دهیاریش از 407 دهیاریش، استان هرمزگان 459 دهیاری از 1322 دهیاری رو در این پهنه دارن و اساساً ما به طور کلی مردم عزیز روستاییمون رو در توسعه دور نگه داشتیم، خواسته یا ناخواسته، به دلیل اینکه تمرکز ما بیشتر به توسعه شهرها بوده. آقای دکتر فرشاد مؤمنی در یکی از مقالاتشون میگن که ما وقتی که یک فرصت شغلی رو در شهر ایجاد کردیم، در حقیقت 3 فرصت مهاجرت رو در روستاها شکل دادیم. این یک اتفاق بسیار ناگوار هست و ما برای اینکه برنامه ریزی بکنیم و هدف داشته باشیم، هدف نه طولانی مدت که اساساً دیگه برنامه های طولانی مدت دیگه وجود خارجی ندارن، باید تمرکز کنیم به خود دهیاری ها و مردم خود روستا و از اونها برنامه بخوایم. آیا یک سوالی رو من همین الان از عزیزان دهیار و روستاییان عزیزمون سوال میکنم که آیا هیچ وقت اونها برنامه رو تدوین کردن تا از مدیران کل دفاتر روستایی یا مقام عالی وزارت کشور دعوت کنن که در اون مراسم شرکت کنن؟ غالبا این برعکس هست. ما دعوت میکنیم، جلساتی رو به صورت دولتی ها تشکیل میدیم و اساسا دعوت میکنیم از دهیاری ها که در اون جلسات شرکت بکنن، نظراتشون رو بدن. قالب توسعه هم آقای شریفی همین طوری هست که غالبا از بالا به پایین هست. ما اگر بخوایم به اساس و در حقیقت بنیان مدیریت جامعه محلی که دهیاری ها هست برگردیم، باید از خود عزیزانمون نظر بخوایم، سوال بپرسیم و برای توسعه کشورمون از پایین به بالا اقدام بکنیم که یکی از روش‌های مؤثر و شدنی است که احتمالاً در مسیر این برنامه اگر فرصتی شد بیشتر توضیح خواهم داد.
شما اشاره کردین مسیر توسعه مسیر از بالا به پایینی هست، اما این هرچه به این سمت پایین بیشتر حرکت می‌کنیم توجه به در واقع خواسته ها و خدمت شما عرض بکنم که امکانات، ظرفیت ها و آن چیزی که مد نظر مردم هست جدیتر تلقی میشه. با توجه به همین اتفاق و همین مسئله، خب نوع نگرش ما و نوع عمل کرده ما به نظر میرسه که خیلی با همدیگه تطابق نداره.
کاملا درست. الان عرض میکنم نگاه کنید، ما سه سوال اساسی رو اصولا کسانی که برنامه‌ریزی روستایی کار میکنن یا برای برنامه‌ریزی سکونتگاهی کشورمون دارن برنامه‌ریزی میکنن، سه سوال اساسی رو در خصوص جوامع محلی خصوصا روستاها دارن. و سوال اول اینه که از روستاها ما چه نقشی رو مورد انتظار داریم؟ آیا برای تأمین غذامون میخوایم استفاده کنیم؟ آیا برای تلطیف روح و روانمون میخوایم؟ برای گردشگری میخوایم استفاده کنیم؟ چه چیزی رو قصد داریم؟ سوال دوم این که در تفصیلی کردن اندیشه ها و در حقیقت نهادسازی روستاها چقدر نقش دارن؟ یکی از اقتصاددانان بزرگ کشورمون آقای دکتر عظیمی میفرمایند که ما وقتی یک نهاد سکونتگاهی میتونه دخالت داشته باشه در توسعه ملی که در تفصیلی کردن اندیشه ها و ایجاد ارزش افزوده در اون نهاد، در اون سازمان موثر باشه. الان من به شما عرض بکنم که بخش کشاورزی هم که غالبا در روستاهای عزیز کشورمون در حقیقت توزیع شده، اعدادی رو که رسمی میگن 20% از تولید ناخالص ملیمون، اما من به شما عرض بکنم با توجه به این که تمام تحصیلات من برنامه‌ریزی توسعه روستایی هست، به شما عرض کنم اعداد کمتر از 10% هست. به جهت این قالب فعالیت های اقتصادی کشور ما مبتنی بر نفت و صادرات نفت و میانات گازی و سایر صادرات هست که دور از فعالیت های کشاورزی بخش خدمات و بخش صنعت هست. و به جهت این به نظر من اولین فعالیتی رو که ما باید قوام بدیم توسعه اصیل معیشت روستایی یعنی بخش کشاورزی است. و سوال دیگری هم که در پایان عرایز این بخش هم میخوام از عزیزان و برنامه‌ریزان داشته باشم، این که اساسا روستا چیست، نه روستا کجاست. ما هر وقت به این سوال فلسفی پاسخ بدیم که روستاهای ما چه چیزی هستند تا اینکه روستاهای ما کجا هستند، به این سوال خواهیم توانست پاسخ بدیم که در تفصیلی کردن اندیشه ها، در نهادسازی یا اینکه اساساً روستاها در توسعه ملی ما چه نقشی میتونن داشته باشن، اون موقع انشاءالله پاسخگو خواهیم بود.
چند تا مسئله وجود داره. خب ما الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ترکیب جمعیت روستایی و شهریمون از 50-50 سال 1350 از ببخشید
59
75
سال 59 به مرز 50-50 رسید.
نه سال 50 رو میخوام بگم. از 75
دقیقا برعکس شده.
25 سال 1350 پایان سال 1359 آغاز سال 1360 رسیدیم به ترکیب 50-50 و بعدش اومدیم الان به جایی در واقع رسیدیم که 76-24 شده این موازنه. 21 حالا آیه جندقیان، من آخرین آماری که دیدم به شکل رسمی
28 هم نزدیک 22%. در الان عرض میکنم نقشه خوشرنگ کشور عزیزمون رو اگر تصور بکنید شنوندگان و عزیزان مهمان، ما اگر یک خطی رو از بندر از سرخس از شمال شرقی کشور
متعایلهی شمال شرقی
به سمت بندر دیلم رسم بکنیم در جنوب غربی کشور، دقیقا کشور ما با اندکی تسامح 50-50 میشه از لحاظ مساحت. نکته جالبش اینجاست که ما 78% جمعیت رو تونی نیمه بالایی داریم، نزدیک 21 یا 22% رو در اون نیمه پایینی داریم. همین ترکیب در خصوص جمعیت شهری و روستایی ما صدق میکنه. یعنی اصولاً مردم برای به هر حال تغییرات اقلیمی شکل گرفته، ما در حقیقت توازن منطقه‌مون به هم خورده، به جهت وجود کلان شهرهایی که ما در نیمه بالا داریم و حاشیه نشین هایی که اتفاق میفته، ما جمعیت رو به سمت ناخواسته در نظام برنامه‌ریزیمون به اصطلاح ما یک اصطلاحی رو میگن آقای شریفی به نام پروگرام لانچینگ، یعنی پرتاب برنامه. پرتاب برنامه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برای توسعه روستاییتون به جای اینکه برنامه رو از خود شهروندانمون، از خود روستاییانمون بگیریم و با برنامه‌هایی که در سازمان‌های متولی برنامه دارن ممزوج بکنیم و یک برنامه ترکیبی متناسب با معیشت اونها اجازه بدیم، برنامه رو از بالا به پایین پرت کردیم. در نظر بگیرید که ما حدود 30 دستگاه رو داریم و اندکی بیشتر برای توسعه روستایی، همه در یک اتوبوسی نشستن که در دو طرف جاده روستاها توزیع شدن. عزیزانمون همه اون 28-30 نفری که تو این اتوبوس نشستن که متولیان توسعه روستایی هم هستن، برنامه هاشون رو در میارن، از شیشه میزنن تو سر کول روستایی هم. و روستایی همون چی تصور میکنن؟ الان عرایزان تموم میشه، اونها این برنامه ها رو کلوخ فرض میکنن. کلوخ انداز رو پاداش
سنگ است.
سنگ است. اون سنگ روستاییانمون چی هست آقای شریفی؟ اونا به ما سنگ نمیزنن،
مهاجرت میکنن.
آفرین، اونها مهاجرت میکنن. مهاجرتشون هم برخلاف عزیزانمون که میگن مهاجرت بی روی است، کاملا با روی است. هوشمندان مهاجرت میکنن. میرن کجا؟ میرن بغل گلوی ما. کجا؟ شهرهای شیراز، شهرهای تهران، شهرهای اصفهان، شهرهای کرمان. میرن حاشیه نشینی رو شکل میان که الان بالغ بر 16 میلیون نفر اعداد رسمی و تا 20 میلیون نفر اعداد غیر رسمی رو ما جمعیت حاشیه نشین داریم. این موزل بزرگی است برای توسعه کشور. اگر برنامه‌ای براش نداشت، همین الان میدونم که آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور گروهی رو در حقیقت بسیج کردن برای اینکه ما مشکل حاشیه نشینی رو خصوصا در بعضی از شهرهای جنوبمون مثل چابهارمون، مثل بعضی حتی شیرازمون، شهرهای جنوبی کشورمون که بسیار با این موزل دارن، مشهدمون دارن، این مسئله رو باید به نظر من حلش کرد و این مسئله راهکار داره. اگر در مسیر با هم در این زمینه گفتگو شد در خدمتتون خواهم.
حتما، متشکرم. من چند تا نکته رو بگم و خدمت آقای حسینی باشیم. خب این عدد 21.8 رو من واقعا نشنیده بودم، یعنی آخرین آماری رو هم که نگاه کردم هفته گذشته دیدم همین 76.24 قید شده و خب این یعنی که اون 24% 2% دیگه هم مهاجرت کردن.
هر 5 سال 700 هزار نفر جمعیت روستاییمون کاهش پیدا میکنن.
هر 5 سال 700
هزار. این آماری که شما میگید مال حدود 4-5 سال پیش بود.
درست. نمیدونستم، میگم چون آخرین آمار رسمی ارائه شده این عدد رو نشان میداد و ممنونم از این که من رو اصلاح کردین. حالا چند تا مسئله وجود داره. یه نکته رو شما مطرح کردید، یه پرسشی رو گفتین که روستا چیست. دو هفته پیش در همین برنامه دوستانی که از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمده بودند، دوستانی که از معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری آمده بودند،
مناطق محروم
گفتگو میکردن. بله، حالا روستایی و مناطق محروم دیگه عنوان دقیق، ولی خب عمده فعالیت ها توی بخش روستایی هست. دو ساعت تموم ما صحبت کردیم، من جواب یک سوال رو نتونستم بگیرم. آخرش دیگه از آقایان خواهش کردم، گفتم آقا این یک سوال من رو واضح جواب بدین، متولی توسعه روستا کیه؟ اینجا باید بریم سراغ بنیاد مسکن، اینجا باید بریم سراغ وزارت در واقع راه، مسکن و شهرسازی، یا بریم سراغ مثلا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری؟ کجا بالاخره باید بریم و این مسئله رو پیگیری بکنیم؟
سوال خیلی بنیادینی هست.
در نهایت به یک جواب رسیدم که الان این موضوع در کشور متولی خاصی
ندارد.
و قراره که شورای عالی توسعه روستایی، به نظرم چنین شورایی اگر اسمش رو دقیق گفته باشم و درست گفته باشم، اینو تصمیم گیری بکنه که بسپره به یه در واقع ارگان خاص که مکلف بشه. شما گفتین 30 تا ارگان وجود داره، ولی واقعیتش اینه که هیچ کدومشون مسئولیت مستقیمی ندارن در این مسئله. این یه نکته است. نکته دوم در واقع برمیگرده به این که ما برای این نزدیک به 22% جمعیت کشور چه عددی از بودجه کشور رو داریم اختصاص میدیم. یعنی بودجه حالا تصویبیشون، من نمیدونم تخصیصی چقدره، بله، اما تصویبیشون کل بودجه مناطق روستایی ایران در لایحه های بودجه ما توی همه چند سال گذشته حد اکثر 3% بوده برای جمعیت 22%. و نکته قابل توجه تر اینه که در اقتصاد کشاورزی این 3% یه چیزی حدود 30% اقتصاد کشاورزی کشور رو دارن تأمین میکنن، یعنی با همون 3%. و این عدد بزرگتر میشود حتی با کاهش جمعیت که کوچکتر نشده. و این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته قابل توجهیه. این چند تا فاکتوری که من گفتم که حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. آقای حسینی با این تفاصیلی که من گفتم و آقای جندقیان صحبت کردن، نکته های شما رو بشنویم.
بسیار عالی. من اول یه تقدیر داشته باشم از دانش علمی حضرت عالی که واقعا در این حوزه معلومه که کنکاش بسیاری داشتید و تحقیقات خوبی رو انجام دادید. در تکمیل صحبت های جناب آقای دکتر جندقیان لازم من اضافه کنم که ما واقعا در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری دریایی چه زیرساختی رو فراهم کردیم. ما چند روستای ساحلی داریم، هر یکی از این روستاها چه پتانسیل و یا ظرفیتی دارن.
من عددی پیدا نکردم برای بله روستای ساحلی
تا چه حد تونستیم از ظرفیت‌های گردشگری روستاها و شهرها به ویژه روستاهای ساحلی یا شهرهای ساحلی برخوردار بشیم. با عرض تأسف باید اقرار بکنیم که بسیاری از روستاهای ما و روستاهای برخوردار ما از ظرفیت‌های گردشگری در حال خالی شدن از سکنه هستند و این یک موزل است. و ما خصوصا حالا ما شورایی ها، ما شهرداری ها و دهیاری ها به وضوح داریم سرعت مهاجرت روستاییان از روستاها به شهر رو می‌بینیم و شاهد هستیم و این نیازمند این که حالا یک بررسی و تحقیقی در این خصوص صورت بگیره و راهکارهای لازم ارائه داده بشه. این اتفاق که توی شهرها توی روستاها افتاده، خب علاوه بر این که پیامدهای نظیر حاشیه نشینی رو داشته، خب به خطر افتادن امنیت ساحل رو هم در بر داشته، چون ما اعتقاد داریم که روستاییان و ساحل نشینان بهترین تأمین کننده های امنیت ساحل هستند. ما توی استان بوشهر روستای ساحلی بسیاری داریم، همونطور که آقای دکتر جندقیان هم توی فرمایشاتشون داشتن، از بندر دیلم که شمالی ترین نقطه استان بوشهر هستش گرفته تا بندر گناوه، بندر بوشهر، شهرستان تنگستان، بندر دیر، بندر کنگان و جنوبی ترین بندر ساحلی ما بندر اصلویه که سکانس برتر سکانس زیبا و ماندگار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون بندر توی روستای بنود ضبط شد و همه مردم اون رو دیدن. باید نگاه بکنیم که این ظرفیت ها تا چه حد به بهره‌وری رسیدن. ما در کنار این بنادر خب بندر دلوار، آمری، طاهری و جزایر بکری داریم که بدون سکنه هستن، مثل حالا جزیره نخیلو، جزیره امولگور، جزیره مارو، که اینها یک سواحلی امن هستن برای تخمگذاری لاک‌پشت ها، ولی متاسفانه دیده نشدن ظرفیت های ساحلی ما. و این رو تکمیل بکنم، برگردم به اون سوال دیگری که دوست عزیزمون جناب شریفی فرمودن. ما یک متولی خاص برای امور دهیاری ها نداریم، برای امور روستا ها نداریم. بخشی از امور دهیاری ها برمیگرده به بنیاد مسکن، از یک گوشه اداره آب و فاضلاب، از یک گوشه دیگری. و این یک چالشی شده برای روستایی ها که گاهن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. شما یک شهرنشین رو نمیبینید که توی بحث ساخت و سازش، توی امورشون بخواد به حالا دستگاه‌ها و یا سازمان‌های دیگری بخوان به این شکل مراجعه بکنن. حالا نهایتاً به اداره ثبت مراجعه می‌کنن توی شهرها، ولی توی روستایی خب این موضوع به شدت یک شکاف و یک موزل شده که حالا شورای عالی استان‌ها در نظر داره که برای این موضوع یک طرحی رو ارائه بده و انشالله ما بتونیم در ادامه شاهد شکوفایی روستاها باشیم. اگر در ادامه باز نیاز
چه طرحی؟
یک طرحی که ما بتونیم حالا مدیریت جامعه روستایی رو مستقل بکنیم و اونها حالا دیگه نیازمندی نباشن که یکی از اهالی از اون جهت بیاد به دفتر دهیاری مراجعه کنه برای پروانه کار، از اون سمت بیاد بره به بنیاد مسکن استعلام رو بگیره، بعد بره آب منطقه یا آب و فاضلاب یا دستگاه‌های دیگه، یا بره فرمانداری بخشداری. عرض میکنم یک شهروند وقتی به شهرداری مراجعه میکنه برای یک پروانه کار، فقط شهرداری رو میبینه تا پایان کارش، ولی در حالی که توی روستاها این اتفاق نیفتاده. یکی از مشکلاتی که آقای شریفی اشاره کردن، حالا من میخواستم بیشتر گره بزنم این مشکلات رو.
من چون واقعیتش اینه که حوزه اختیارات و عمل شورای عالی استانها رو نمیدونم و در واقع اطلاعی ندارم که توی این حوزه اختیار و عمل این شورا چقدره، چه لوایحی میتونه بده، چه طرحهایی میتونه بده، اگر مصوب بشه چه اتفاقی میفته، این رو بابت آگاهی خودم میپرسم و مطرح میکنم که آیا اصلا در اختیار شورای عالی استانها چنین کاری هست؟
بله، توی ماده 88 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یک سری از مواد رو برای شورای عالی در نظر گرفتن و شورای عالی واقعا یک ظرفیت قوی هست که متاسفانه شاید در ادوار گذشته دیده نشده. شورای عالی یک نهادی هستش که میتونه مصابه دولت لایحه بده به مجلس و طرح بده به مجلس و اون رو تصویب اون رو مطالبه بکنه.
یعنی در واقع باز مجلس قانون گذار ماست.
یک عیبی که وجود دارد اینه که متاسفانه مصوبات حالا یا خوشبختانه متاسفانه باید گفت که مصوبات شوراهای اسلامی، شورای عالی استانها، به جای اینکه مستقیما برود به شورای نگهبان و اونجا تاییدیه بگیره، میره در صف طرح‌ها و لوایحی قرار میگیره که اینها در انتظار تبدیل شدن به قانون و کسب مجوز و یا مصوبه از مجلس شورای اسلامی هستند و همین کار رو قدری برای ما سخت کرده. من تا این رو خدمت شما عرض بکنم که ما برای پدید آوردن یک مصوبه یا یک قانون باید از کانال مجلس شورای اسلامی.
خب اتفاقا حالا من شما بگید متاسفانه، من میگم اتفاق خوبیه، یعنی رکن قانونگذار ما همچنان محترم باقی میمونه و اگر مسئله هم هست، حالا این که به تأخیر میفته اینا مشکلاتیه که وجود داره و ایرادهایی که قطعا باید برطرف بشه، اما اینکه رکن قانونگذاری محترم باقی میمونه و وظیفه ذاتی خودش رو انجام میده اتفاق خوبیه، یعنی اتفاق فرخنده‌ایه و باید به فال نیک بگیریمش.
توی اصل هفتم قانون اساسی شوراها رو از ارکان تصمیم گیری به حساب میارن. همین ارکان تصمیم گیری یعنی یک رکنی که داره تصمیم سازی میکنه و در کنار مجلس شورای اسلامی هم اتخاذ تصمیم بکند. و اگر که ما توی شورای عالی استانها یک مرکز علمی پژوهشی داشته باشیم که بتواند تصمیمات شورای عالی رو چکشکاری کنه و علمی اینها رو دراره و بدون این که بخواد حالا توی مجلس شورای اسلامی، البته این که چیز هست فقط در حدی که حالا یک طرح آرمانی هست، اگر که این بیاد و مستقیما به شورای مجلس خبرگان رهبری بره، خب قطعا مسیر کوتاه‌تری رو طی می‌کنه. مجلس خبرگان رهبری قبلا قطعا
به شورای نگهبان
بله شورای نگهبان بره، خب قطعا یک مسیر کوتاه‌تری رو طی می‌کنه. توی مجلس توی شورای نگهبان هم که قطعا کارشناسایی هستن که به صورت تخصصی به مصوبات شورای عالی نگاه می‌کنن و اونها رو بررسی میکنن و در نهایت تایید یا رد میکنن. یعنی میگم اینجا عرض کردم متاسفانه شاید از این جهت که مسیر طی کردن تصمیمات شورای عالی تا نهایت نتیجه طولانی شده، به جهت اینکه یک بار از مسیر مجلس شورای اسلامی میگذره و بعد شورای نگهبان.
حالا این یه بحث مفصل